بوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
انتشار آمارهای متفاوت از کشته شدگان اعتراضهای آبان ماه در شرایطی که مقامهای ایران از اعلام آمار دقیق خودداری می‌کنند و به بازداشت‌های مرتبط با این اعتراضها هم ادامه می‌دهند. در ادامه مجله دریچه این هفته تایید احکام زندان سن نویسنده، بازداشت و صدور احکام زندان برای بهائیان و ادامه بازداشت فعالان مدنی در شهرهای مختلف ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. با وجود انتقادهای جهانی از سرکوب اعتراضهای آبان ماه در ایران، بازداشت‌های مرتبط با این اعتراضها در شهرهای مختلف همچنان ادامه دارد و این در شرایطی است که مقام‌های ایران هنوز نه آمار دقیق کشته‌ها را اعلام کرده‌اند نه تعداد بازداشت شدگان را. عفو بین الملل در آخرین گزارشش نوشت دست کم 304 تن در اعتراضهای آبان ماه کشته شدند. وبسایت کلمه این تعداد را 631 نفر اعلام کرد، اما خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه خود از کشته شدن 1500 تن خبر داد. در همین حال مصطفی کواکبیان نماینده مجلس دو روز پیش گفت که در کمیسیون امنیت ملی گفته شده تعداد کشته ها 170 تن بوده. اما هر کدام از این آمارها درست باشد فرقی نمی کند، چرا که به گفته مدافعان حقوق بشر این کشتارها غیر قانونی بوده و باید با عاملان و آمرانش برخورد قانونی صورت گیرد. شاهین صادق‌زاده میلانی مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران در این باره می گوید
هر کدام از این منابع روش خودش رو دارن برای اعلام این عددها. عفو بین‌الملل به طور مشخص سعی میکنه که همه مواردی که اعلام شده تایید شده باشه، یعنی مثلا با خانواده هاشون صحبت کرده باشن یا آگهی ترحیمشون دیده باشن. تا اونجایی که من اطلاع دارم رقم اصلی رقم خیلی محافظ کاری و مواردی فقط ذکر میکنن که تقریبا مطمئن باشن ازش. عددی آقای کواکی من گفته به نظر من قابل توجه نیست. عددهایی که بیشتر هستن از اون اینا در واقع گزارش‌هایی هستن از منابعی که هویتشون مشخص نیست، حالا در وزارت کشور یا در نهادهای دیگه، چه سایت کلمه چه رویترز این عددها رو به نقل از منابعی درون وزارت کشور یا دیگر نهادهای جمهوری اسلامی نقل کردن. حالا اینکه اون منابع چطوری اون عدد رو بهش رسیدن رو ما نمیدونیم، امکان راستی آزمایش دشوار هست. و اون چیزی که دیدیم اینه که و تصویر ویدیویش هم مشخص هست، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در روز روشن دارن مردم تیراندازی میکنن، بسیاری از شهروندان صدها نفر کشته شدن و با اصابت گلوله به سر و قلبشون صدها نفر مجروح شدن. تمام شواهد حاکی از یک سرکوب گسترده و یک کشتار بسیار وسیع هست. اینکه حالا عدد دقیقش چقدر هست از لحاظ حقوقی اونقدر تفاوتی نمی‌کنه.
به جز کشته شدگان اعتراضهای آبان، هزاران نفر هم در جریان این اعتراضها بازداشت شدند که از تعداد دقیق، اسامی و شرایطشان در زندانها خبر چندانی در دست نیست. بازداشت شدگانی که مدافعان حقوق بشر نگران وضعیتشانند، از عدم دسترسی به وکیل تا احتمال اعمال فشار و شکنجه بر آنان برای گرفتن اعترافات اجباری علیه خودشان. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در اسلو از این نگرانی ها میگوید.
بر اساس گزارش های رسمی بیش از 7000 نفر دستگیر شدند. تعدادی از این دستگیر شدگان افراد مجروحی بودند که از بیمارستان منتقل شدند بنابر گزارش های نهادهای حقوق بشری، و این دستگیری ها همچنان ادامه داشتند. دستگیری خانواده ها همچنین فعالین مدنی که شاید مستقیما در اعتراضات دست نداشتند در هفته های اخیر دستگیر شدند. خب هم ما هم نهادهای دیگر حقوق بشری، سازمان حقوق بشر ایران، ما شدیداً نگران این افراد هستیم، چون گزارش‌های مبنی بر شکنجه وجود داره از درون زندان‌ها، به خصوص زندان رجایی شهر. تعدادی از این دستگیر شدگان تحت فشار هستند برای گرفتن اعتراف، همچنان که یک سری خبرگزاری‌های وابسته به نهادهای امنیتی هم اعتراف مربوط به این افراد رو پخش کرده و ما فکر می‌کنیم که این اعترافات تحت فشار گرفته شدند. این خیلی مهم هست که جامعه بین‌الملل به مسئله دستگیر شدگان بیشتر توجه کنه، چون که هم احتمال شکنجه و اعتراف اجباری وجود داره، هم مسئله سلامت زندانیانی که مجروح بودند و بر اساس اعترافاتی که از این افراد گرفته میشه احکام سنگین براشون صادر شه.
پدر و مادر و تعدادی از بستگان پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراض‌های آبان هم از سوم دی ماه همچنان در بازداشت به سر می‌برند. پویا بختیاری 25 آبان در جریان اعتراض‌ها در مهرشهر کرج با گلوله ماموران امنیتی کشته شد و اعضای خانواده او در پی اعلام فراخوانی از مردم برای حضور در مراسم 40 فرزندشان بازداشت شدند. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری این بازداشت‌ها را غیرقانونی می‌داند.
اساساً رفتار حکومت ایران در اعتراضات آبان 98، در اعتراضات و مراسم 40 جانباختگان اعتراضات آبان 98 و ایزن پس از آن هیچ کدام منطبق با قانون نیست و هرگز قانون اساسی ایران، قوانین جاری کشور، تعهدات بین المللی ایران هرگز چنین اجازه ای را به حکومت ایران نمی دهد. متاسفانه نهادهای امنیتی و قوه قضاییه با توانی با هم و همدستی با هم در پی سکوت غیرقانونی خفقان آور به شکلهای بسیار ترسناک، دهشتناک ساکت کردن و خفه کردن مردم ایران هستند. این نحوه بازداشت ها، این نحوه نگهداری از متهمین، نحوه برخورد با آنها، اعترافات یا مستندسازی از اعترافات، اینها هیچ کدام منطبق با قانون نیست. مکانیزمی هم در نظام قضایی ایران برای نظارت بر این رفتارها هم وجود ندارد.
کامران شهیدی، بهایی ساکن کرج، در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به 5 زندان محکوم شد. او پیشتر در مهر ماه سال 96 بازداشت و پس از 3 با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شده بود. همزمان وحدا سیلانی، بهایی ساکن کرمان، هم روز 8 دی ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شده که از علت بازداشت و وضعیت او خبری در دست نیست. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در آمریکا، درباره ادامه فشارها بر بهائیان میگوید:
فشار بر بهائیان همیشه وجود داشته. این فشار از سوی دادگاه انقلاب بوده، از سوی نهادهای امنیتی بوده و از سوی خب بالاخره جریانات تندرو در سایت‌های مختلف، در جریانات بهائی ستیز وجود داشته و متاسفانه نگاهی که در خصوص بهائیان هستش یک نگاه عادی سازی و طبیعی شدن آزار و اذیت در خصوص اینها هستش. کما اینکه اگر ما دقت کنیم، احکامی هم که در ماه‌های اخیر وجود داشته احکام طولانی مدت بوده و یا منتهی به فشارهای اقتصادی که علیه بهائیان وجود داشته. من تصور میکنم این نوع رفتارها، رفتارهایی که به صورت هماهنگ شده در سیستم قضایی، در سیستم امنیتی ایجاد شده به خاطر اینکه فشار علیه بهائیان در ماه‌های اخیر افزایش بدن. من تصور میکنم این فشارها یک برنامه‌ریزی مشخص مدونی هستش که بهائیان رو مجبور به خروج از کشور کنن. این برنامه‌ریزی ها هم البته طی 40 سال وجود داشته و تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود داره وجود خواهد داشت. من اشاره کنم به این موضوع که نوع برخوردها شدت گرفته در شهرهای جنوب کشور، در مرکز کشور، در غرب کشور، در تهران، در کرج. من نمونه های مختلفی دارم که این افراد فشار وارد شده از طرف وزارت اطلاعات که سکوت کنن. در کلیتش در ماه‌های اخیر من تصور میکنم شدت برخورد افزایش پیدا کرده.
قانون نویسندگان ایران تایید احکام زندان برای 3 را محکوم کرد و خواستار لغو این احکام شد. بر اساس حکم شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران، رضا خندان مهابادی و بکتاش آبتین هر یک به 6 زندان و کیوان باژن به 3.5 زندان محکوم شدند. اتهامشان عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامه داخلی کانون، آماده کردن کتاب پژوهشی درباره تاریخ 50 کانون، بیانیه های کانون، حضور بر مزار قربانیان قتل های زنجیره‌ای و شرکت در مراسم یادبود احمد شاملو اعلام شده است. ناصر زرافشان، یکی از وکلای این سه نویسنده، درباره اتهام های آنان میگوید:
اساساً چیزی جز فعالیت‌های عادی قانون نویسندگان تو پرونده نبوده، ولی اینها رو برداشتن در قالب مواد 500 و 610 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور کیفرخواست رو صادر کردن، در شرایطی که ده ها تالار بزرگ با چلچلاهای گران قیمت در سراسر مملکت هست. اعضای قانون نویسندگان ایران برای بزرگداشت یاد جانباختگانشون حتی در گورستان هم امنیت ندارند، و بعد همین تجمع در گورستان که با هزار جور مشکل و درگیری و مخمصه همراه هست دستاویزی می شود برای صدور کیفرخواست با عنوان اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت داخلی کشور.
همزمان یک نویسنده دیگر در گرگان هم هفته پیش برای اجرای حکمش بازداشت و روانه زندان شد. نیما صفار سفلایی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل 8 ماه زندان محکوم شده. او پیشتر در شهریور سال 96 هم بازداشت و 80 روز زندانی شده بود. و چند خبر دیگر. ناصر همتی روانپزشک و فعال مدنی در اصفهان حدود 10 روز پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شده. از علت بازداشت و وضعیت او خبری در دست نیست. ناصر همتی با نوشتن مطالبی روی شبکه‌های اجتماعی به سرکوب اعتراض‌های آبان ماه اعتراض کرده بود. علیرضا برادران شرکا، دانشجوی مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی امیرکبیر هم روز پنجم دی ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شده و در زندان رجایی شهر محبوس است. سپیده فرهان فعال پیشین دانشجویی برای اجرای حکمش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این فعال مدنی که در جریان اعتراض‌های دی ماه 96 بازداشت شده بود به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 2 سال زندان محکوم شده است. حکم 5 سال زندان حسن سعیدی فعال کارگری و از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد. اتهام این فعال کارگری اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی عنوان شده. او همچنین به 2 سال محرومیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب سیاسی هم محکوم شده است. حکم زندان حمیدرضا امینی فعال مدنی که همکنون در ترکیه به سر می‌برد به طور غیابی در دادگاه تجدید نظر تایید شد. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبر و مسئولان جمهوری اسلامی جمعاً به 11 سال زندان و 4 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است. رسول چلداوی فعال مدنی محبوس در زندان شیبان اهواز به 5.5 سال زندان محکوم شد. اتهام او اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و پرتاب سنگ به سوی ماموران نیروی انتظامی عنوان شده. او از آبان ماه سال 97 در زندان به سر می‌برد. سوها مرتضایی فعال دانشجویی زندانی در اعتراض به ادامه بازداشت و بلا تکلیفی خود از حدود 10 روز پیش در اعتصاب قضاست. این دانشجوی محروم از تحصیل که از 1.5 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد و به زندان زنان شهر ری یا همان قرچک منتقل شده، پیشتر در جریان اعتراض‌های دی ماه 96 هم بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شده بود. خانواده ناصر فهیمی، پزشک و فعال مدنی زندانی، از ناراحتی قلبی او و عدم دسترسیش به امکانات درمانی و دارویی خبر می‌دهند. ناصر فهیمی از سال 89 در زندان به سر می‌برد و به اتهام همکاری با حزب کمله، اقدام علیه امنیت کشور، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تشویش اذهان عمومی به 10.5 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. خانواده آتنا دائمی فعال مدنی زندانی خبر دادند که او در پی تحسن اعتراضی نسبت به سرکوب‌های آبان ماه به بند 2 الف زندان اوین منتقل شده و تا 3 هفته ممنوع الملاقات است. و رها عسکری‌زاده فعال حقوق زنان، یاشار دارالشفا فعال مدنی و مهدی محمودیان از اعضای حزب اتحاد ملت و از منتقدان سرکوب معترضان آبان ماه به قید وثیقه آزاد شدند. من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.